مشتی عباد من 20 چند سال پیش درخواست کردم برای پروانه ساخت و حمایت فارابی که اون موقع رئیس بخش فرهنگی وقت فارابی گفتن مستعد نیست. من رها کردم. اما همینجور تو ذهنم بود چون من خب بین فیلمایی که ساختن تعدادی آذری هست که خب من اون فرهنگ رو خوب میشناسم و دوست دارم براشون کار بکنم و فیلمایی هم که ساختم از نظر خودم و مخاطبین آذریم خوب بودن. بنابراین فراموش نکردم. من همین دو سال قبل هم باز درخواست کردم که بالاخره وزارت ارشاد پروانه ساخت داد بهم. بازم فارابی گفت که در اولویت حمایت فارابی نیست. یعنی نه وام میده نه مشارکت کنه. هزینه این فیلم هم خیلی بالاست. 5-6 میلیارده. دکور داره و بازیگر زیاد داره، لباس داره، تعدادی ترانه داره که باید اینا قبلا ضبط بشه و سر صحنه پلی بک بشه و به صورت شعر بیشتر حساب این فیلم در واقع کمدی موزیکال حالا بگیم حتی بزرگتر از حسن کچل و بابا شمل و اینا و مشابه خارجیش رو بخواهیم اسم ببریم اشکال لبخند ها و ویولون زن روی باب مثلا اون و خب خیلیش بالاست. دنبال سرمایه گذار هستیم که هنوز موفق نشدیم پیدا کردیم سرمایه گذارهایی که مثلا ما دو تا بم میدیم حالا اونو داریم تا ببینیم مکملش هم پیدا بکنیم. رفتم باکو که خب 60-70 سال پیش این فیلم اونجا ساخته شده با حساب حالا دست‌اندرکاران سینمای جمهوری آذربایجان و مسئولینش صحبت کردم. اینا یه قانونی دارن که روی فیلم هایی که یه بار تو کشور خودشون ساخته شده سرمایه گذاری نمی کنن. اینا گفتم ما نیروی انسانی داریم مثلا اگر لوکیشن هایی بخوان استفاده کنید ازشون تا این اندازه میتونیم کمکتون بکنیم ولی نقدینه نمیتونیم بدیم. با ترکیه اخیرا یک رابطی پیدا کردیم که اون میره میاد اینا و اون الان دنبالشه که بلکه حالا پلی بزنه بتونیم با اونا هم یه صحبتی بکنیم ببینیم. به هر حال زبان آذری با زبان ترکیه استانبولی خب فرق داره. اونا هم بخوان سرمایه بذارن میخوان که به زبان ترکیه استانبولی بشه. خب من اصلا راضی نبودم چون نزدیک 8 سال یعنی 4 دوره 2 ساله رئیس کانون کارگردانان بودم. بعد به های سالی انتخابات هیئت مدیره خانه سینما بود که خب کانون ها نمایندهشون رو میفرستن برای انتخابات. کانون کارگردان هم منو مأمور کرد که شرکت کنم تو انتخابات و حالا خوشبختانه یا متاسفانه رأی بالای آوردم رفتم توی هیئت مدیره شدم رئیس هیئت مدیره. در حالی که واقعیت رو من الان اعتراف بکنم بلد نیستم. من مثلا اگر عضویت در شورای مرکزی کانون کارگردان رو پذیرفتم هر دو سال هم انتخابات بالاترین رأی رئیس ما تا که خودم گفتم با یکی دیگر حالا بذاریم گفتم نمیشه آخه آیین نامه است اساس نامه بود چون اینا من اینجا رو یه صنف میدیدم در واقع مثل یک اتحادیه فکر میکردم میتونم برای رفاه اعضا نافع باشم که بیشتر فعالیتم رو گذاشتم این سمت. یعنی حالا بحثای نمیدونم سیاست گذاری و خط مشی و چه و فلانی حرفا رو به سپرده بودم بچه های دیگه. من دنبال این بودم که برای بچه های خونه بتونم دست پا کنم ماشین بگیرم. اون تا بعضی از دوستان معتقد بودن که اینجا اتحادیه نیم و مسئول خرید لاستیک برای بچه ها نیستیم که. ولی من باز با اصرار گفتم من دارم میبینم بابا مستجر یه جماعتی یکی از کارگردانا که خدا رحمتش کنه کارگردان خوبی هم بود، همون موقع که آقای حرفا رو میزد ایشون اسباب اساسی خونش تو پارکینگ خونشون بود، خب صابونه بیرونش کرده و کارگردان ها دست به قلم داره این آدمی ها و به حال بیشتر به اون بچش میرسن که موفقیت هایی هم داشتم در گرفتن خونه، مثلا از آقای کرباسی 50 تا خونه گرفتم، آپارتمان گرفتم در کوی فراز اونجا گرفتم، اما اولا اسم خودم خط زدم که مسجرم شاهده پیش نیاد. بعد وزیر صنعت رو دعوت کردیم، اومد خانه سینما آقای نعمت‌زاده رو خلاصه نوشتیم، آقا مرکب نداریم اون بالا، حرف زدیم گفتیم و اینا. بالاخره حوالی 50 ماشین پیکان به قیمت دولتی رو داد بهمون، افتادیم با علیزه رئیسیان دنبال حالا وام هم بگیریم برای بچه ها از بانک کشاورزی و بیمه آسیا، 50 تا 2 میلیون هم وام گرفتیم که ماشین ها رو بتونن بخرن بچه ها. خب اینا خیلی وقت می بود، خیلی وقت بود و خب بچه ها بسیار خوشحال بودن و حتی وقتی می اومدن دفتر کارون کارگردان ها من معرفیشون می کردم به شهرداری دفتر آقای کرباسی، اغلب باور نمی کردم، بوده راسته این خونه بگیریم آره بگیریم، اینجوری بود و شناسایی هم کرده بودیم که کسی خونه نداشته باشه واقعا محتاج بشه و خیلی خونه گرفتن همین پنجاه واحد و حالا این سه چهار واحدش هم داریم به بچه های خانه سینما که میدونستیم سب نیازمند هستن، مثلا اینجوری میدیدم. با این حال شدم رئیس هیئت مدیره خانه سینما اون سال و از اونجا که بیشتر وقتم میذاشتم دوندگی که ببینیم خب چی کارا بکنیم، مثلا ما بتونیم خانه سینما رو بزرگترش کنیم، چون اینجایی که الان هست خیابون بهار، الان نمیدونم تو این سالها بچه ها چی کار کردن، ولی اینجا استیجاری بود، یه خانم محسنی صاحب اینجا بود، راحت میتونید اسباب اساسی خانه سینما رو بریزید خیابون. دنبال این بودیم یه جایی بگیریم، یه جایی آبرومند باشید و از شهر سینمای ایران باشید، دنبال این حرفا بودیم که بچه های هیئت مدیره بهار جلسه کردن، یه روزی دیدم که تصمیم گرفتن که خب مدیر عامل نداشته، مثلا قبل از من آقای درویش بود که دیگه نیومد، به هر حال تصمیم گرفتن که به من پیشنهاد بدن بشم مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره بشه کسی دیگه، که منم با کمال میل پذیرفتم، گفتم خب آره من بتونم یه پام بیرون باشه این ور اونور بود و اما اینا، مثلا به کمک شما احتیاج دارم. خلاص 4 5 سالی مدیر عامل بودیم به همین شکل در واقع فعلی، اینکه سیاست گذار و سیاست مدار رو بشه حرفای سیاسی بزنم، چون اون حرفا نه بلد بودم نه دوست داشت. از کردم 76 بود تا 81. انسان، بعد انسانی که البته خب همه ما میشناسیم و حالا من بهش فکر هم میکنم، یعنی انسان رو من همون انسانی میشناسم که خداوند آفریده و به این آدم یا انسان چشم و گوش و دست و پا و مغز داده بود، اینا که همه اینا رو درست به کار بگیره و استفاده بکنه و به نفع خودش و دیگران، من بیشتر این میبینم. اما خب از اونجایی که آدم یا انسان با داشتن همه این ابزار و وسایل و این نعمتها ولی راهش رو عوض میکنه و میشه یه چیز دیگه، این حرفا این هم دیگه هست دیگه، بنابراین من اون آدم رو هم میبینم که مخلوق خداست، مخلوقی که استفاده نکرده از آنچه که در اختیارش قرار گرفته و وسیله‌ای که داره اصلا شاید نمی‌بینه، مثلا از چشم خیلی استفاده‌های بیشتر و بهتری می‌تونه بکنه یا از دست و پاش مغزش، من اینجوری می‌بینم. و خب حالا این آدم طی به مرور زمان راهش کج شده و استفاده‌های نادرستی از داشته‌هاش کرده، از این آدم ها به حال هستن، ناگزیر هستن و برابر این چون تو جامعه هستن، منم که فیلم می سازم از این آدم ها هستن توش. که حالا اینجا بازیگرم به عنوان نقش در واقع استفاده میکنم. من همه کارامو بالاخره یا بازنویسی کردم یا خودم نوشتم، یعنی فیلمنامه‌ای به دستم نرسیده که عین به عین مطابق نعل به نعل مثلا همونو بسازم، تا به حال اتفاق نیفتاده. یا بازنویسی کردم یا خودم نوشتم. حالا از همون اولیم که خب همه فیلم ها من گفتم به تو توشون شهر دادم که مرد که زیاد میدونه سو بازنویسی، اتوبوس بازنویسی، ایستگاه بازنویسی. سوالان در واقع میشه چون نوشتن اصلا کار ایستگاه رو برای تحقیقات روانشناسی داشتم که این شخصیت رو در واقع باید جوری خلقش کنیم که این شخصی که بمب گذاره مریضه و حالا چگونه مریضی داره و چرا به اینجا رسیده در سن 40 چند سالگی. خب این یه پیشینه داره، یه کودکی داره که اینا رو همه رو از کتاب‌های روانشناسی در بوده و تحقیق کردیم و این آدم رو ساختیمش. سریال شوق پروازی که ساختم در مورد شهید عباس بابایی تحقیق کردیم، یعنی هم یه چیزایی که دیگران نوشته بودن راجع بهش اونا رو مطالعه کردم و هم با خانواده‌اش صحبت کردم، هم دوستانش رو اینجا و اونجا پیدا کردم و هم رزماش رو پیدا کردم و ساعتها صدای اینا رو ضبط کردم و آوردم روی کاغذ. اونم در واقع میشه گفت یه کار تحقیقی که حالا با دیگه واقعیت‌های جنگ رو و واقعیت‌های حضور یک آدم به عنوان خلبان رو و خانواده‌اش و اینا رو هم در واقع وارد سریال کردیم. من همچنان روی مشتی عباد دارم هنوز کار میکنم تا اینکه بالاخره آخراش دیگه، یعنی بالاخره سرمایه گذارش پیدا بشه و حساب بتونم بسازمش. اوائل انقلاب سال 58-59 که حالا من مثلا فرض کنید یه ماه فیلم حسین زنباف رو کار کردم و یه مدت بیکار بودم تا چون زن و بچه داشتم اینا. یک پسرعمویی دارم، یک موقع لوله کشی گاز تازه شروع شده بود اینا و از اون خواستم که میرفتم پیش اون. ببینید لابلای این مثلا سال 58 خب که من زن و بچه نداشتم یه مدتی رفتم، ولی 59 یه چند ماهی رفتم، سال 60 یه چند ماهی رفتم. این لابلا که کار نبود و کار نمی کردم میرفتم روی کشی گاز. من اصلا نمیخوام بگم نبودم که بگم عاشق سینما بودم، عاشق سینما نبودم. من چون به هر حال از هر فرصتی استفاده میکردم دوره کبیرستان اینا که برم فیلم ببینم، خصوصا فیلم ایرانی، و دوست داشتم یعنی تو اون سالن تاریک سینما که بشینم یه فیلم ببینم. حتی یک بار راضیم نمیکرد، یه جوری قائم میشدم که سانس دومش هم بتونم ببینم. از اینکه هیچ وقت آرزوی اینو نداشتم که بازی کنم جای اینا، یه چیز دیگه ای در من تقویت شد و اینکه بتونم بشم رئیس همه اینا، بشم کارگردان و بازی بگیرم ازشون. این در واقع غلبه کرده بود به من بر بازیگری. برای خودم نقد میکردم یه فیلمی که میدیدم از تا تو راه بیام خونه با اتوبوس و چه و این حرفا یا تو خونه و لابلای درسام و اینا به اون فیلم فکر میکردم، اشکالاتش رو برای خودم میگرفتم و با خودم میگفتم من اگه بودم، من ساخته بودم اینجاش اینجوری نمیذاشتم، یا مثلا با این بازیگر رو نمیذاشتم جای این نقشه، یه بازیگر دیگه خودم کاندیدا میکردم، گفتم اون بهتر بود بازی کنه تا این. میدم که زعم خودم میتونم، آره بلدم اینا رو. وقتی هم وارد دستیاری شدم ریز ریز دیدم بلدم، دیگران هم گفتن تو بلدی، خب برای مجلات سینمایی هم میخوندم و حرفا میفهمم، کاملا میفهمم میشه. برای چون میدونستم بلدم و میتونم و حالا بتونم فیلم های خوبم بسازم، مخاطب بیشترم داشته باشم، بهتر، بنابراین کشیده شدم و الانم تمام مراحل فیلم سازی رو دوست دارم و هنوزم استرس رو دارم. حالا اگه موفق نباشم اینه که دقت میکنم در حد سوادم و توانم فیلمم درست باشه. یه قراری هم با خودم گذاشتم که به تماشاگرم دروغ نگم، یعنی حقه بازی نکنم، فیلمم بسازم، حرفمو بزنم، اون چی که هست قصه رو درست تعریف بکنم. من در دنیای خیالم خیلی چیزایی دارم که در واقعیت وجود نداره. حالا چرا وجود نداره؟ برای اینکه خب اون آدمایی که اون اتفاقا رو میندازن و من میبینم اونا من نیستن. نگاه و نگرش من نیست. سیاست قاطی افکار و رفتار مردم شده که من ندارم اصلا. یعنی نه سیاسی هستم، نه سیاست رو دوست دارم. من تصوراتی برای خودم دارم که گاهی میاد سراغم و گاهی هم مدت ها نمیاد اصلا. و اون مدینه فاضله است که کاش دنیا اینجوری بود، کاش آدم ها اینجوری بودن، بهتر بودن. خب این تصورات رو دارم که اگه این دنیا اینجوری بود چجوری میشد، چقدر بهتر بود. اما وقتی پامو میزنم تو کوچه و خیابون میبینم اصلا داستان چیز دیگه ایه. بنابراین اون مدینه فاضله رو موقتا که شده باید بذارم کنار، خود به خود کنار میره. من اینجوری هم شاید خیلی هم باشن. من دنیای خیال من با واقعیت ها خب فاصله داره. خب به تو فیلم های خارجی شم بوده الان یادم میاد، مثلا الان مد نظرم پاپیون هست. تو فیلم های ایرانی هم نزدیکترها رو بگم که اتفاقا هر بار تو هر جشنواره‌ای فکر میکنم که چرا اون اتفاق دیگه نمیفته. من مثلا فیلم مادر علی حاتمی رو خیلی دوست داشتم، من میساختم. فیلم سوت دلان رو همینطور. از کیمیای گوزها رو دلم میخواست بسازم. از مهرجوی دایره مینا رو دلم میخواست بسازم. این کارهای اجتماعی اینجوری رو. از تقوایی مجموعه دایجان ناپلانش رو خیلی دلم میخواست من ساخته بودم. و باز تو این جشنواره ها میگم که چرا اون اتفاق دیگه نمیفته. سال هاست اون اتفاقی که هر ساله میفتاد نمیفته. مثلا ما تو جشنواره میرفتیم یه فیلم میدیدیم، میمدیم بیرون، حالا یا شب زنگ میزدیم به دوستان یا اگه کسی میدیدیم از بچه ها میگفتیم که این کشتی آنجلیکا رو ببینه، این چیز ناخدا خورشید رو ببینه. و مادر دیدی؟ همین جشنواره امسال هیچ فیلمی سراغ نداره که من بگم آقا اینو ببینه. این فیلم چرا دیگه اتفاق نمیفته؟ و من هیچ کدوم رو آرزو نکردم که من بسازم، من ساخته باشم. اون جذابیت رو نداشت، منو بغل نکرد. قهر آشتی. شما فیلم های من رو که ببینید همه شون آخرش آشتیه، صلح، دوستیه. بیشتر این کشمکش هم همین بوده. ضمن اینکه خب من در ژانرهای مختلف اینجوری بودم، فرقی نمیکرد که یک فیلم روانکاوانه مثل ایستگاه بوده باشه یا فیلم اولا مردی که زیاد میدانست یا فیلم آخرم پدر آندیگری که حالا این کودک خانواده بود، اون طنز بود، اتوبوس همینجور طنز بود، آپارتمان شعار 13 دو نفر نیست. هر کدوم از اینا دو که من یه ژانر خاص کار نکردم، هر قصه ای که منو بغل کرده دوست داشتم و دیدم که اینو دوست دارم و میتونم هم بسازم ساختم بشه، هر ژانری بوده. ولی بدون استثنا پایان همشون آشتی بوده. کلید موفقیت هم یه خورده شاید حالا از خود گفتن باشه و تعریف کردن اینا صداقت. دارم از خودم تعریف میکنم ولی به حال این رو خیلی از دوستان و همکاران میدونن. به حال برای همه کارام دلم و زبونم و عملم تو فیلمم یکی بوده. خب سراغ داریم دیگه، کسانی که رو پرده چیز دیگه میگن و خودشون اصلا یه داستان دیگه ایگن. بعد نمیتونستم، نه اینکه نخوام، شاید نمیتونستم، بلد نبودم این نگاه و این رفتار رو، یعنی در من نهادینه نشده بود. بازم میگم صداقت. برنامه روزانه این روزا، خب چون کار نمی کنم، صبح که پا میشم یه سری به تلویزیون میزنم خبر، تعداد این تلگرام ها رو نگاه میکنم چی اومده برام. کتاب نصف کاره دارم، اگه میگیرم دستم میشینم اونو بخونم، بعد حوصله‌ام سر میره. چند تا تلفن به دوست آشنا میزنم، میرم بیرون حالا یه قدم بزنم، خریدی بکنم اینا، باز برمیگردم خونه، هیچ کاری ندارم، حوصله‌ام سر میره، میام توی کتابا میگردم. مثلا میگم امروز برم سراغ مجموعه داستانا، برم توی مجموعه داستانا، کتابای حالا سالها پیش و اون موقع منتشر شده، ببینم چی گیر میارم، بتونم ازش یه قصه طولانی تر بسازم، یه فیلم سینمایی بتونم. دنبال طرح و اینا هستم و میگردم توی کارتونایی که توی انباری دارم، توی کشوها اینا، که یا خلاصه فیلمنامه هایی که سالها قبل مثلا دستم رسیده. اینجوری خودم رو سرگرم میکنم. دیگه کار خانواده هم که سر جاشه دیگه. به هر حال باشم بدم به نوهم سر بزنم و یا بگم اونا بیان دور هم باشیم. نفس تماشاچی به خصوص وقتی که سالن پره خیلی جواب میده بهت. خوب نقدت میکنه. وقتی به صورت ناشناس رفتی نشستی تو سالن بین مردم و فیلم که تموم میشه میای بیرون، این نفس تماشاچی، عکس العمل تماشاچی کاملا بهت میگه که اینجا درست کار کردی یا نه. یعنی به موقعش میخنده میبینی که موفق بودی، تونستی خنده بگیری. یا مثلا یک شخصیت منفی یه چیزی، یه جمله‌ای داره میگه، کنار دستید با خودش خور میدن، میگه بارو بریم بابا، میبینی که موفق بودی، که اون شخصیت منفی رو داره ردش میکنه، فهمید که دروغ میگه. در واقع یه بازنگری به فیلم خودم با مردم، با نفسهای مردم و اظهار نظرشون. وقتی فیلم تموم میشه با مردم داریم میای بیرون، خانه خواهی چیزایی میشنوی. مثلا حالا من خیلی سر فیلمام خیلی چیزا شنیدم. اولین بار مثلا بعد از تموم شدن بایان فیلم مردی که زیاد دانست فیلم اوله، من داشتم با مردم از سالن می اومدم بیرون، کودکی به مادرش گفته که چقدر قشنگ بود اینا، خیلی کیف کردم. آخه و مادر گفتش که یادت باشه از بابا تشکر کنی، گفت برید این فیلم رو ببینیم. اصلا دیگه تو هر شهر بودم که چقدر من اینجا موفق بودم. همین اتفاق فیلم آخرم هم افتاد، همین شکل که از سالن میمدیم بیرون. خب کودک خانواده بود، دیدم نمیدونم بچه به مادرش چی گفت، به پدر مادرش چی گفت، با هم بودن که اینا هم گفتن آره خیلی خوب بود، ما هم کیف کردیم. من دیدم که خب تأثیرم رو گذاشتم. من به سینما به حال تعدادی فیلم حالا خوب و نسبتا خوب تقدیم بایگانی سینما، تقدیم آرشیو سینما کردم که ورق بزنم از بین هزاران فیلمی که این سالها ساخته شده، بالاخره توش اسم یدالله صمدی هم هست و از یاد نرفته، چیزی داده که الان توی این آرشیو سینما ایران موجوده. سینما به من آنچه که داده نگاه بازتره به اطرافم، به پیرامونم، نگاه هم یکم بازتر کرده از اون سالها که تو سینما نبودم و هرچه فیلم ساختم جلو اومدم و فیلم دیدم به چیزهایی به من اضافه شده. در واقع بده و بستون داشتیم با سینما، سینما به آرشیو من کمک کرده، کم کلی خاطره و احساس دارم از سینما و منم که گفتم که به سینما به آرشیوش اضافه کردم. من باور کن منصفانه نگاه میکنم، یعنی عکس العمل بلا فاصله انجام نمیدم، نشون نمیدم از خودم. یا فکر کنم که چقدر حق با ایشونه، یا ببینم که کاملا حق با ایشونه. درسته من حرفم رو درست نزدم، اینا خب میپذیرم. یه وقتا میبینم که این نظر اونه، اینجوری نیست فیلم. حتی میدونه یک نقد و نظر مغرضانه باشه. من سعی میکنم منصفانه خودم نگاه کنم که به این آدمی که داره میگه در درجه اول، اولین کلام دشمن من نیست، رفته فیلم رو دیده، حالا داره نقد میکنه. اما اگر اون آدم بشناسم، با روحیاتش آشنا باشم، بدونم که اصلا با من مسئله داره، تا دهنشو باز میکنه که فیلممو نقد کنه، خودم تقریبا روشنه با خودم که این میخواد منو بزنه. این اتفاق هم افتاده توی سینما، چه تو مصاحبه های مطبوعاتی و چه اینا، چه تو نقد های تو روزنامه و مجلات. کاملا نامردی کرده، اصلا فیلمم این غلط ها رو نداشت. من خب یکی دو جا جواب دادم، در واقع ایشون قلم فرسایی کرده بود و من هم قلم فرسایی کردم، جواب دادم به این شکل. یکی دو تا از جاهایی هم که مثلا حالا تو حضوری فرض کن بعد از نمایش فیلم نقد و نظر رو اینا داشتیم، و چون اون آدم رو میشناختم دیدم که داره مغرضانه این حرفا رو میزنه، فقط گفتم که گر تو بهتر میزنی بستان بزن. حرف من اصلا رو به جمعی از منتقدینه که خب خودشون فیلمی نساختن، یعنی از کل سینما نقد و مثلا انتخاب کردن و همچون میگیره یه چوب میگیره دستش و میزنه. حالا یکی دوستش داره، نه خوب نمیزنه، محکم نمیزنه. یکی دوست نداره، یه فیلمسازی دوست نداره، حسابی میزنه که شما بهتر از من میدونید. جواب دادم اون سریال هفت‌سین رو گفتم که مشکل مالی داشتم و بعدم به اجباری جورایی شد که دیگه دستم بسته شد. گفتم آره ببینیم انشاءالله که بشه ظرف این مدت کوتاه بتونیم 14 قسمت رو در بیاریم، که نشد. فیلم بانوی من هم در واقع گول خوردم، افتادم توی یه موجی که نباید قبول میکردم، ولی اون موقعی که میخواستم بسازم قبول کرده بودم. چون من جلسات فیلمنامه خونی و فیلمنامه نویسی داشتم با آقای پرستویی و دو تا دیگه، سه تا دیگه بازیگرام جمع می‌شدیم و فیلمنامه خونی می‌کردیم و اینا، با یه عشقی داشتیم شروع می‌کردیم. اون تا یه جریانایی شروع شد که بیشتر هم از جانب تولید تحمیل شد به هم که نمی‌تونم بگم اگر می‌شد نمی‌ساختن. و فیلمی که ساختم اینا و اثر خوبی هم در نیامد، فقط پشیمون شدم، گفتم که کاش نساخته بودم. نمیشه دقیق گفت، خیلی چیزا هستش که مثلا اون نسل قبل از من و حتی من یک موارد رو خوب داشت رعایت میکردیم که این نسل امروز میبینم که اصلا نمیشناسن. حرمت به این عرصه است، اون نسل حرمت قائل بودن و تا نسل من، که این نسل اصلا اون حرمت رو نمیشناسن. حالا این حرمت میشه از احترام به پیشکسوت شما داشته باشین، تا با یا احترام کلام خودت، چیزی که داری میگی آشغال قاطیش نباشه، دروغ قاطیش نباشه. من تو در مجموع گفتم نمیشه کاملا آدم تفکیک کنه و بگی چی به چی، چون که تو هر کدوم از این نسل ها آدم غلط داشتیم، آدم درست هم داشتیم. برای جمع رو نمیشه توی کاسه کرد بگی که اینا اینجوری بودن، اینا اینجوری هن. در واقع اون سینمایی که حرف تازه و درستی رو گفته باشه قطعا ماندگاره، تا اینکه تکرار فیلم های قبلی قطعا ماندگار نیست. چون اون یه بار گفته، یا به خصوص تکرار یک سینمای قبلی رو به صورت غلط، که خیلی بده. برای من فیلمی ماندگار هستش که حرف تازه بزنه و درست بزنه و مردم به خاطر بسپرن. حرفشو بزنن و دوست دارن بازم ببینن، بازم ببینن. وظیفه اولش دادن سرگرمیه، یعنی تماشاچی که از خونش راه میفته میاد صف وای میسه، دست رو جیبش میکنه، بلیت میخره، میخواد بیاد تو سینما، اومده در واقع بخشی از اوقاتش رو پر کنه. تماشاچی هست که شنیده که این فیلم خوب دیدن داره و میخواد خودش ببینه که چقدر دیدن داره، و تماشاچی هم هستش که همینطور به حال این فیلم رو انتخاب کرده که بریم ببینیم چطوره و تا شانسش چی بگه. در مجموع در درجه اول برای سرگرمی و تفریح اومده که اگه فیلمساز سینما بتونه هم خوب سرشو گرم بکنه و هم راضی از سالن بفرستتش بیرون، موفقه. این وظیفه سینماست. تحولاتی که در سینما رخ داده در واقع اومدن دیجیتال به سینماست که یه جاهایش خیلی خوبه و یه جایی هم بد استفاده شده و خیلی بده. مهمترین تحولی که در سینما رخ داده دیجیتالش بوده. یه مقدار درها بازتر شده، یعنی خیلی راحت فیلمساز میاد تو، خیلی راحت بازیگر میاد تو. این تحول در واقع شانسی شاید خوب باشه، حالا یه آدمی به هر شکلی تونسته وارد بشه شاید خوب باشه و صد تا شاید بده، چون هنوز اونطور که باید با همه ابزار سینما آشنا نیست. با زبان سینما میبینیم که آشنا نیست، ولی اومده دیگه. حالا به چه نحو اومده که تو سینما ایران هم درهای زیادیه که میشه از این درها وارد شد. یکی از تحولاتی که در سینما رخ داده دنیای دیجیتال اون بمانند. تحول دیگرش اینه که خب پیشترها ورود به سینما سخت‌تر از این بود، یعنی مثلا شاید حتی 10 سال پیش موقع هم باز به این سادگی نبود که یک مثلا مقرراتی داشت همین سینمای خودمون که مثلا باید کسی که میخواد بیاد فیلم اولش رو بسازه دارای چه ویژگی هایی باشه، چند تا دستیاری کرده و چند تا فیلم کوتاه ساخته، تحصیلاتش چقدره، آیا تهیه کننده دست به نقدش رو داره الان، یعنی وسط راه لنگ نمیزنه، و خب صحبت های با خودش میشد، مصاحبه های با خودش، فیلم نامش خونده میشد که چقدر فیلم نامه است واقعا، که حالا اجازه میدادن یاد حالا دیگه در عمل حالا چی بشه، ولی به حال ورودش سخت‌تر از الان بود. الان خیلی ساده تر میشه وارد شد. نمیتونم بگم آره یا نه، چون من جدیدن فیلم زیاد ندیدم و از فیلم های خودمون، بنابراین نمیدونم، شاید از دست من در رفته باشه، ولی من یک نوآوری که در واقع منو شوکه بکنه اینا نه، نمیبینم. برای اینکه واقعا غیر قابل پیشبینیه، برای اینکه یه سری سلیقه ها حکم میکنه، هر سال اتفاقاتی میفته که اینا در واقع سینما رو به سمت دیگه این برای دور برمیاد، اونو به سمت دیگه، یک مسیر رو نمیده که بگیم چشم اندازمون اونجاست، چند کیلومتر جلوتره و فلان جاست، غیر قابل پیشبینیه. من پیشنهادی ندارم. نه من حالا اینکه زیاد نقد نمیخونم، اما جسد گریختم که چیزایی میخونم میبینم که شبیه و کپی نقدهای دیگه است، یعنی چیز عجیب غریبی ننوشته که تو چشم گوشت باز بشه از این فیلمی که دیدی ببینی چقدر خوب دیده، چقدر خوب محسناتش و معایبش رو تشخیص داده، چقدر خوب چه اتفاقی نیفتاد من ندیدم. خب مسئولیتی داره که خب تو همه جای دنیا بوده و هست و در ایران هم بعضا میبینی که یه حرکت هایی میشه از طرف هنرمندان برای حالا بهبود جامعه چه و این حرف ها که خب قابل ستایشه. ما میبینیم که برصد یه اتفاقایی که باید گردن دولت و باید بندازه این اتفاقات رو در قبال حالا اتفاقای پیش بینی نشده ای که توی کشور توی شهرمون میفته، این که هنرمندا پیش قدم میشن برای زلزله، برای چه مثلا که کمک جمع بکنن برای زلزله زده و اینا، این که خب اینا الان توی کشور ما اینجوریه، اینی که به حساب بشه یه آدمی که پیام‌آور صلح و آشتی و چه و این حرفا، اینا خیلی جواب نداده. و ولی یه همچین وقتایی ما می‌بینیم هنرمندام یه کار میکنن برای کودکان بی‌بضاعت، برای بیماری‌های گوناگون، سرطان و چه و این حرفا، میان کمپین درست میکنن و کمک جمع میکنن. نه، و چون به هر حال هنوز مردم هنرمندان رو دوست دارن، جواب میده و به کمک میان جلو. انسان در عصر اینترنت داره به سمت در واقع تنهایی پیش میره. داریم از اون دور هم بودن، با هم بودن و از نزدیک نفس همدیگر رو فهمیدن دانستن دور میشیم. خب خیلی سادهش وقتی که تولد یکی از دوستان رو فقط دو خط می‌نویسی تولد مبارک، یا عید نوروزی که از صورت از اعیاد باستانی مملکت، و به هر حال به این بهانه ما سالانه هم پیش شده یه دید و بازدیدی حالا میرفتیم هم دیگر میدیم، از مشکلات هم آگاه میشدیم چه باید حرف ها. اینا خلاصه شده تو تلگرام و تبریک و اینا. خب شاید خیلی ها دوست داشته باشن اینو، ولی من دوست ندارم. خب دنیای دیجیتال در سینمای خارج، حالا بعضا فیلم هایی که میبینیم که کارهای عجیب غریبی میکنند، این حرفا خیلی 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 پیشرفته که ما هنوز خیلی عقبیم به نظرن نسبت به اونا. اما اصلا دوست ندارم اونا رو. خودم دارم میبینم اصلا به دلم نمیشینه این فیلم های هالیوودی دیجیتال اینا به هیچ وجه. سعی میکنم به اجبارم که شده نبینم، ممکن شب خوابم نبره. یعنی چی؟ دوست ندارم سینمای ما ایرانی ها به اون سمت بره. من دوست ندارم. برای میخواد بره بره. اصلا این از اون همون آرمان شهری هاستی که همه تفنگ ها رو بذارن زمین. همه تفنگ ها رو بذارن زمین. اصلا تفنگ ها دور بریزه. یکی کسی به رو به بروی کسی تفنگ نکشه. یا اعلان جنگ نکنه. که نمیشه ها، ولی خب شگفت زده میشم چون نمیشه. اگه بشه واقعا شگفت زده میشم. من بزرگترین آرزوم هم همینه که یه روزی از خواب بیدار شم ببینم که همه شبکه های تلویزیونی ایرانی و خارجی دم از صلح عنقریب دارن میزنن، دم از این میزنن که صلح جهانی برقرار شد. این بزرگترین آرزوی منه که میدونم به گور میبرم. بازم برمیگردم به همین حرفات، به امید صلح، نبودن جنگ، و از خودشم ناامیدم، اتفاق نمیفته. خب من در درجه اول میگم که باید مطالعه داشته باشی حتما، یعنی قصه زیاد بخونی، آدم بشناسی، چشمت رو باز کنی، پیرامون تو آدم ها رو خوب بشناسی. قصه که انتخاب میکنی برای فیلم سازی واقعا دوست داشته باشی و بهش اعتقاد داشته باشی و خودت باورش کرده باشی و بدونی که مطمئن باشی که از اوتش بر میای، اونو انتخاب بکنی و صادق باشی هم با خودت، هم با مردم، هم با سینما.